وطن من روزی پدریت زنده بمانی روزی پسری تو آینده بمانی
یعنی باید باشه که ما نمی جنگیم از خونه زندگیمون دفاع میکنیم دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم اگرم بحثی ها رو میگی که از تنگه رد میشن یا نه آره ممکنه رد شن ولی رو جنازه ما باید رد شن
تمام آسمان در چشمان تو خلاصه میشوند وقتی که چشمانت آبی ترینند
اینجا ایران است
شبکه جوان
درود ما بر شما هم وطنان عزیز هر کجای این خاک پهناور که هستید با ما همراه باشید اینجا رادیو جوان 2 دقیقه از ساعت 15 رو سپری کردیم سینما هویت عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیمتون میکنیم
سینما هویت
به نام خدا سلام سید محمد حسینی هستم با برنامه سینما هویت در خدمت شما خوشحالم که یه بار دیگه توفیق پیدا کردم مهمان گوشهای نازنین شما باشم رادیو جوانی میشنوید برنامه سینما هویت امروز بنای ما بر اینه که با یه تهیه کننده جوان سینما صحبت بکنیم تهیه کننده که هرچند جوانه ولی سالهای زیادی در سینمای ایران داره کار میکنه و آثار زیادی تولید کرد آقای سیاوش حقیقی عزیز سیاوشون خیلی خوش اومدید
سلام سید عزیز خدا قوت سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان برنامه سینما هویت و شما از اینکه منو دعوت کردید ممنونم و این لطفی که به من
زنده بود خیلی لطف کردید سیاوش میخوام بحث رو ببریم سراغ موضوع تهیه کنندگی خب توی عالم سینما خودش یه ماجرای خیلی جدیه دیگه یعنی تقریبا میشه گفت یکی از ارکان اساسی سینما تو شکل گیری هویت کلی سینما میشه گفت که تهیه کننده ها هستن تهیه کننده هان که در مثلا سینمای هالیوود به فضای سینمای هالیوود خط هویتی خاصی میدن یعنی میگه مثلا کمپانی وارنر تهیه کنندهش تعیین میکنه که این تو چه مسیری قرار بگیره و فضای اون دلیلن. مسیر چجوری باشه شاید بشه گفت بهترین مثالی که به صورت مکتوب توی ایران چاپ شد کتاب نیل گابلر بود کتاب امپراتوری هالیوود کتاب بسیار خوبی بود راجب مغول‌های شیشگانه اولیه هالیوود صحبت کرد راجب زوکر و راجب شخصیت ویلیام فاکس و راجب برادران وارنر و امثال هم یه خورده میخوام راجب حال هوای اونجا با توجه به اینکه میدونم خودت هر سال تو جشنواره‌های مختلف میری و از نزدیک با این فضا آشنا
خب به نظر من فکر میکنم که وقتی که در مورد کتاب امپراتوری هالیوود صحبت میکنی یه کدهایی رو حتما شنوندگان باید داشته باشن به نظر من اینو باید بگی تا من هم جواب اون رو بدم یا بریم جلوتر خودمون ساختار رو تعریف کنیم برای شنوندگان این رو بعد تشخیصش با شماست
ببینید یه اتفاقی که تو اون کتاب میفته راجع به شکل گیری این کمپانی های بزرگ صحبت میکنه که این کمپانی های بزرگ کیا بودن اون 6 نفر اولیه
درسته
و بعد میگه اون 6 نفر اولیه اساسش این بود که اولا اینکه این همه مال اروپای شرقی بودن
دقیقاً
مال یه جغرافیای خاص از دقیقا. آلمان گرفته تا مثلا اتریش و اینا بعد اینا همه یهودی
صاحب
بودن
صاحب سینما
بله همه یهودی بودن مهاجرت کردن بله. امریکا بعد اونجا همشون ابتداعا از پخش شروع کردن یعنی همشون سالوندار بودن سالن سینما داشتن.
دقیقاً.
کینتوسکوپ توسط ادیسون اختراع شده بود و برادران لومیر هم بحث در واقع کار خودشون تو فرانسه پیش برده بودن. توی یه همچین شرایطی اینا سالن‌های سینما رو آماده می‌کردن و یه جمله زوکر داره. زوکر خیلی خیلی مهمه. به نظر مهمترین آدم توی این داستان و توی این کتاب هم زوکره.
بله.
آره، کمپانی پارامون. زوکر یه جمله عجیبی میگه. میگه من یه کلمه‌ای خیلی زندگیمو متحول کرد. عموی من تو تئاتر برادوی مسئول دستگاه کینتوسکوپ بود. ظاهرا در تئاتر قبل از اینکه تئاتر شروع بشه یه چند تا سکانس از این سکانس هایی که ادیسون به صورت مستند تهیه میکرد میداد به دستگاه ها و به دستگاه های کینتوسکوپی که اختراع کرده بود و پخش میکرد. تو تئاتر برادوی هم یکی از اینا بود. مسئول این دستگاه عموی زوکر بوده. میگه یه روز دست منو گرفت و برد اونجا. وقتی اونجا قرار گرفتم عموی من به من گفت که این بهترین تجارت دنیاست. ببینید برای یه یهودی باهوش پول دوست در واقع دنبال ثروت مباس اینجوری از پول وقتی حرف بزنی خیلی شاخه کاش جدی تیز میشه. سری میگه که چرا عمو؟ عمو بهش میگه که به این دلیل که مردم پیش از این که کالای تو رو بگیرن یا ببینن پول تو رو دادن و تو پول تو گرفتی. این بهترین تجارت دنیاست. بعدها وقتی این گسترش پیدا میکنه زوکر مبنا رو بر این میگذاره که پول بسیار خوردی رو بگیره و تعداد بیشتری آدم رو راه بده. به همین خاطر تو امریکا اصلا اول هنر سینما اسمش میشه هنر 5 سنتی. با 5 سنت آدمای عادی میومدن تو سینما و همین 5 سنت ها جمع میشد میشد در واقع فضایی که به یه تایید کننده قدرت میداد و یهو مثلا یه آدمی مثل زوکر تصمیم میگیره که مثلا شروع کنه فیلم ساختن و آوردن گریفیس و ساختن فیلمای داستانی و مباحث از این دست. خیلی طولانی.
بله خیلی طولانی. ولی اتفاقا خوبه برای مردم که بدونن که چگونه شکل میگیره کمپانی بزرگی مثل مثلا
پارامون.
حالا میخوام بگم این جریان تفاوت‌های بسیار زیادی بین سینمای ایران و سینمای هالیوود هست.
خب
همون چیزی که الان اسپوردی و چگونگی و اون بحث 5 سنتی و اتفاق این که با 5 سنت زوکر میاد و تلاش میکنه مخاطب رو جذب کنه که بعداً بره فیلم بسازه، این یعنی یک فکر دقیق. چرا دقیق؟ چون همون حوزه اقتصاد رو خوب میدونه و از حوزه اقتصاده که به فرهنگ میرسه.
دقیقاً، اصلا تاجر پوست بوده دیگه.
آره. تفاوتش، حالا اینا بعدم برمیگردم رو این قضیه، تفاوتش با ایران توی این نکته است. خب ما قطعاً اقتصاد ذیل فرهنگ توی ایران. خب اینو برمیگردم رو این ماجرا که توضیح آره اونو بعدن توضیح میدم.
راجع به این صحبت کنیم. آره. یه تلنگر کوچولو بشنویم رفت آمد رسانی و با هم دیگه بحث ادامه بدیم.
تا حالا رستوران رفتین؟ اگه رفته باشید احتمالاً تصادفاً غذا هم سفارش دادین. وقتی یه غذای رو سفارش میدید حدوداً انتظار دارید یه چیزی شبیه اونی که سفارش دادید رو ببینید. آخه مورد پیش اومده طرف قیمه بادمجون سفارش داده، بعد از لوبیا و سبزی توش پیدا کرده تا گوشت و لیمو عمانی، ولی امان از این که چشش به جمال یه بادمجون روشن شده باشه. یعنی محض رضای خدا بادمجونو از نزدیکش هم نگذرونده بودن که حداقل بوشو بگیره. تهیه کنندگی تو سینما هم همین. یکی یه سفارشی میده و با اینکه خودش بالا سر آشپز وای میسته دیده شده که به جای چلو کباب ماکارونی پختن. دوستان عزیزی که فوق تخصص پختن آش شلم شوربا هستن لطفاً هنرهای شخصیشون رو برای عرضه تو رستوران حیف و میل نکنن. حالا شما به جای همه غذاهایی که گفتم فیلم بذارید و به جای آشپزه هم کارگردان و نویسنده. تهیه کننده هم که اون بیچاره ایه که سفارش میده و دست آخر پول چیزی که با سفارشش فرق داشته را باید بده. احتمالا پیش خودتون میگید پس تماشاچی ها کجا؟ خب معلومه دیگه، پشت شیشه چسبیدیم ببینیم آخر سر لیلی زن بود یا مرد.
رادیو جوانی میشنوید برنامه سینما هویت. ببین من اینه که گفتم همش مال تاریخه.
آره اون تاریخه
قدیمیه.
آره.
خب میخوام
بروزش کنی.
خب تو آشنایی خیلی زیادی داری الان با یه سری آدما میشناسی که اصلا اونجا تهیه کننده.
آره.
ما باهاشون
آره. آره. آره.
الان میخوام ببینم وضعیت چطوری. اونجا تهیه کننده الان چی کار است؟
تهیه کننده همه کار است.
خب
کمپانی و تهیه کننده همه کارن. اونجا تفاوت اساسیش با ایران تو همینه. اونجا تهیه کننده محور و کمپانی محور هستن، یعنی به صورت استدیویی اداره میشن. وقتی که استدیویی اداره میشه، این اختیار در توان و اختیار اون کمپانی است که من رو به عنوان تهیه کننده که یکی از شرکای اون ماجرا هستم انتخاب میکنه و من مسئول این میشم که فیلم مثلا نجات سرباز رایان بسازم و من به عنوان اون تهیه کننده این اختیار رو دارم. البته اون فیلم دیگه تهیه کننده کارگردانش یکیه، خب بله. ولی من این اختیار رو دارم که بیام حتی در مورد جزئیات صحنه‌ام بحث کنم و حتی کارگردان عوض کنم و کارگردان انتخاب کنم. خب یعنی این که یه نمونه، ما داشتیم گپ می‌زدیم با هم دیگه، خدمت شما عرض کردم ما خیلی از دوستان ایرانیمونم هستن اونجا دارن تهیه کنندگی میکنن، در کمپانی دارن یا تهیه کنندگی دارن
اروپای هالیوود
و در هالیوود. مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم آقای بهرام نویدی، یا به اسم معروفی که در دنیا هست بری نویدی، کسیه که شریک آقای آلپاچینو، بازیگر معروف دنیاست. این آدم یک ایرانیه، در آمریکا زندگی میکنه و در انگلیس، یعنی دو تا کشور که سالیان سال از ایران رفته. و با این که با آلپاچینو در ارتباطه، یعنی آلپاچینو کسی که بالاخره اسطوره‌ایه در سینما با عنوان چه بازیگر چه بالاخره داره کار کارگردانی میکنه، اینه که حرف آخر رو میزنه و حرف اول رو میزنه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر یک روزی میاد سالومه ساخته میشه یا تاجر ونیزی ساخته میشه، پور رو آقایون که میذارن و کار میخواد شروع بشه، یک شرایط قراردادی با هم دیگه دارن. با آقای آلپاچینو با عنوان یه اسطوره میگه آقای آلپاچینو شما میتونید در این تاریخ شروع کنید به عنوان پیش تولید کار، تا این زمان حالا به صورت آن تایمی که حالا و برنامه‌ریزی که میشه اونجا اتفاق میفته، و این تاریخ هم باید فیلم برداری شروع کنید و وارد تولید کامل بشید.
حالا از زمان بعد آره میفته؟
حالا وقتی که این اتفاقه، خب بالاخره اونها یه برنامه‌ریزی دقیقی میکنن. اونجا حرف چیز دیگه است. تهیه کننده بعد از این ماجراها با اون اسطوره هم همین رو میگه. میگه بعد از این تاریخ ها و آن تایم، همه این چیزایی که به تحویل دادم، امکانات رو برات فراهم کردم، همه این ماجراها رو ساختی و و و، تو مراحل فیلم برداری اول حواست باشه من اجازه کات دادن هم دارم.
خیلی خوبه. یعنی حالا ما پس رسیدیم به این که اونجا یه پروسه، یه در واقع رفتار مکانیکی، یه نظام تولید کارخونه‌ای
دقیقاً
در واقع رعایت میشه.
دقیقاً.
خب این خیلی منطبقه با فضای فکری، فضای حاکم بر تفکر غرب. یه تیکه داریم از مرحوم شهید آوینی توی همین زمینه، با هم بشنویم و برگردیم ادامه بدیم. بشنویم.
شهید آوینی در مقاله تأملاتی در ماهیت سینما نوشت: سینما یکی از محصولات تکنولوژیک تمدن غرب است و از این نظر هرگز نمیتوان حقیقت آن را مجرد از مجموعه کلی تمدن غرب شناخت. غرب دارای وحدت و کلیت است و غفلت از این معنا بدون تردید غفلت از حقیقت تاریخ و کیفیت تحقق تاریخی اشیا و وقایع است. اصالت روش و ابزار از خصوصیات ذاتی و ماهوی تمدن غرب است و همین خصوصیت است که به آن امکان اشاعه و سیطره چنین شگفت‌آور و فراگیر بخشیده است. جهان غیر غرب نخست فریفته ابزار و روش‌ها شده است و از طریق آن غایات را نیز پذیرفته است.
این مسئله رو وقتی شما در کلیت سینما تکنولوژی در فاجعه خیلی عظیم به وجود میاد و اصلا مسئله ما این فاجعه هست که الان دنیا رو در ورد گرفته. هنر جدید اصلا هنر برای هنر، نقاشی برای نقاشی، سینما برای سینما، تئاتر برای تئاتر، گرافیک برای گرافیک، هیچ کدوم هم در خدمت هیچ چیز دیگه در نمیاد غیر از خودش و فقط هم از طریق هنرمند مسخر میشه. طریق پرورش هنرمند مسلمان هیچ چاره دیگه نداره. این تنها راه الا و لاغش، هیچ کار دیگه نمیشه. جا
خب شهید آوینی هم اشارهشون به سینمای غرب این رو در واقع سینما رو به عنوان یکی از محصولات و ملزومات تمدن و تفکر غرب میدونه و این رو ادامه ی همون تطور فکری در غرب تلقی میکنه. این رو جای مختلف، یعنی توی مقالات بسیار متعددی ایشون بیان کرده. حالا این خودش جای بحث داره، بحث فلسفی داره، اما بحث ما موقعیت تهیه کننده به عنوان تعیین کننده در حوزه ماهیت سینماست. میتونه این کارو بکنه یا این کارو کمپانی انجام میده؟
نه، به نظر من تصمیم گیرنده اصلی کمپانی ها در
یعنی کمپانی ها خط و ربط کلی رو میدن.
بله، خط و ربط کلی با به نظر من، حالا با مطالعاتی کردم، کمپانی ها که خط و ربط اصلی رو میدن. تهیه کننده یکی از که عواملی است که کاملا به صورت مدیریت تولید اون کار رو تولید میکنه و به بهترین نحو تحویل میده. سیاست گذاری، ما مثل همون شورای سیاست گذاری های مختلفی که در ارکان مختلف به قول معروف بحث فرهنگ و هنر این مملکت داریم، یک شورای سیاست گذاری در بدنه اصلی تصمیم گیرنده این امپراتوری واقعا هالیوود و کمپانی های بزرگشون وجود داره. بعد از این ماجراهاست که تهیه کننده انتخاب میشه باز توسط همون کمپانی که جز عوامل خودشونن. حالا به تو نوبت‌دهی، شاید سر نوبت‌دهی باشه، شاید سر توانایی باشه. حالا میگن خب آقای مثلا ایکس بره این کار رو تولید کنه. از اونجا به بعد باز شخص تهیه کننده است که میفته دنبال این که عوامل رو انتخاب کنه و اونجا در اصل بعد از بحث به قول معروف کمپانی ها همه کاره میشن تهیه کننده ها و تهیه کننده ها که همه عوامل رو انتخاب میکنن، حتی کارگردان رو، و میان کار رو به سمت
تهیه کننده. این توی اروپا چطوره؟ همینجوریه؟
نه، برعکسه.
یعنی چی برعکسه؟
نگاه کنید، ما تفاوت
یعنی
رو گفتم، الان میخوام بگم تفاوت ما با سینمای هالیوود تو همینه دیگه.
خب
در سینمای هالیوود تهیه کننده سالاریست، نه به عنوان مفهوم.
تو قید زدی بهش و گفتی تهیه کننده سالاری است، ولی سیاست های کلی
خب سیاست نه، منظورم این که تهیه کننده سالاری، منظورم کمپانی سالاری.
آره، کمپانی
چون بالاخره همون اگر جزء اون کمپانی نباشه اون تهیه کننده اصلا نمیتونه کار کنه. یعنی اینکه باید جزء همون شرکا و همون شورای سیاست گذاری، یک تهیه کننده یکی از این اعضا هست.
یعنی در واقع نماینده اصلی کمپانی در یک اثر سینمایی میشه تهیه کننده.
کننده
که اون هدف
سیاست و هدف رو مشخص
هدف کلیه کمپانی.
آره.
رو تامین کنه.
آره،
اروپا رو داشت توضیح میده.
آره، من اروپا رو هم بگم،
گفتی برعکس
که برعکسه. اروپا هم مثل ایرانه، یعنی کارگردان، میگم خیلی عامیانه دارم میگم، به دوستان بر نخوره لطفاً، کارگردان سالاریه. شما چقدر تو ایران اسم تهیه کننده رو میشناسی؟ اسم کارگردان سینما رو خیلی بهتر میشناسن. راستی هم
سیاوش، تو شده تا حالا مثلا تو خیابون یکی گیر بده به آقا شما تهیه کننده ای؟
نه، به هیچ وقت. ولی قطعا به یه کارگردان شده.
آره دیگه، میشناسنشون. خیلی.
نه، هیچ موقع توی ایران همچین اتفاقی نخواهد افتاد. ایران حتی این قدرت رو بعضی موقع کارگردان‌های عزیزمون تهیه کننده را یا مشخص میکنن یا عوض میکنن. دلیل عمده ای هم داره ها.
راجع به این صحبت کنیم. آره. بریم و برگردیم ادامه بحث با هم دیگه.
میشورم 5 4 3 2
سینما چیگراف. یک گروه کوچک، دکورهای طبیعی، دوربین روی دست، موج نو هنوز به خودش امیدوار است. ژان روش متولد سال 1917، او تعداد 20 فیلم درباره اقوام آفریقایی در آفریقا ساخته است. او اولین فیلم بلند داستانی خیش به نام من یک سیاه را در سال 1956 ساخت.
آدم نشریه‌های رو می‌بینه، مثل پریمش که هر هفته لیلی بلالای شما می‌ذارن و همش از رفاه صحبت می‌کنن. وقتی آدم مجله‌ای مثل ال رو می‌بینه که هر هفته به شما میگه این لباس رو تنتون کنین یا این کارو بکنین و غیره، خب این خیلی ابلهانه است. زندگی که این نیست، در غرب دارن مردمو خواب می‌کنن. اونم درست از زمانی که دنیا به وسیله همین وسایل ارتباطی در حال تحوله و این جای تأسفه. من فکر می‌کنم در میون نقشی دارم که باید ایفا کنم. نقش من اینه که شیشه‌ها رو بشکنم. وقتی که ما شیشه‌ها رو شکستیم اونها مجبور میشن که شیشه‌های نو بندازن. حتی اگه برای این شیشه شکستن دلیل درستی هم نداشته باشیم، اما در هر صورت انجام این کار بهتره و باز فکر می‌کنم که در اینجا سینما نقش مهمی داره. اما باید در این میون کسانی هم باشن که جرأت اینو داشته باشن پا در حیطه یک سینمای واقعی بذارن، کسانی که بتونن خودشون از قید و بند اون چیزی که مربوط به سینمای صنعتی است راحت کنن و حاضر به خطر کردن باشن. وقتی که فیلم من یک سیاه رو می‌ساختم، یک سکانس رو فیلم برداری کردم که خیلی دوست دارم. من با یک دوربین کوچی فیلم برداری می‌کردم. توی یک ماشین بودیم و داشتیم تراولینگ می‌کردیم. ما مجبور بودیم هر 20 ثانیه دوربین رو دوباره کوک کنیم. بنابراین حرکت تراولینگ قطع میشد. ما چیزهایی رو که گرفته بودیم بدون هیچ تغییری پشت سر هم چسبوندیم، یعنی به اصطلاح به صورت کات، بدون اینکه هیچ چیزی بین اونها برای ارتباط اون نماها بگذاریم. من این تصاویر رو از ماروگاندا به روبنسون که یه گفتار فوق‌العاده روش خوند نشون دادم. گفتارش اونقدر خوب بود که ما نتونستیم حتی یک تصویر اون سکانس رو حذف کنیم. به خودمون گفتیم خب حالا چیکار کنیم؟ سعی کردیم که برای اجتناب از پرش بین اونها رو پر کنیم. دیدیم نتیجه خیلی ابلهانه شد. بنابراین اون سکانس رو همونطور که فیلم برداری کرده بودیم همونطور نشون دادیم.
امیدوارم که بحث ما با تهیه کننده جوان سینمای کشورمون آقای سیاوش حقیقی مورد توجه شما قرار گرفته باشه، برای بچه‌های جوانی که میتونن تو سینما بیان تاثیرگذار باشن. من فکر میکنم نسل سیاوش و برای بچه‌ای که در واقع با یه سن و سال کمتری وارد فضای تهیه کنندگی در سینما شدن، اینا ظاهرا یه فضای دیگری رو دارن به صورت قالب تهیه کنندگی جا میندازن توی کشور و آروم آروم داره اسم اینا شنیده میشه. پس ما گفتی تو ایران فرق میکنیم.
آره، ما تو ایران دوستان اگر بهشون بر نخوره که خدمت شما هم گفتم، این که این فضا به شدت قابل تغییر توسط کارگردان. یعنی کارگردان چیکار میکنه؟ کارگردان تهیه کننده مشخص میکنه. کارگردان میره مثلا، چون اکثر دوستان و همکاران من و بخش خصوصی خیلی چون دخیل در فیلم هامون نیست و بیشتر داریم تأمین بودجه میکنیم از سمت حالا نقش کمپانی ها رو، جاهایی مثل حوزه هنری، شهرداری، بنیاد سینمای فارابی و اینها داره بازی میکنه،
بنیاد شهید
و خیلی جاهای دیگه که از مؤسسه سینمای اوج و اینها دارن بازی میکنن. برای همین کارگردانه که اول میره سراغ اون کمپانی و بعدش میگه که آقا من تهیه کنندم این آقاست، و بعد از چند روز اگه یه اتفاقی بیفته متاسفانه کارگردانی که تهیه کننده رو عوض میکنه. جایگاه ها یکم تغییر کرده. این تو بخش دولتیه. در بخش خصوصی باز یک گزینه خیلی بدتر داریم. در بخش خصوصی متاسفانه ما شدیم نیروی سرمایه گذار، و سرمایه گذار هر تصمیم بگیره با کارگردان مچ میشه و کلن انگار نه انگار که بابا صاحب کار تهیه کننده است. جایگاه تهیه کنندگی تو سینما ایران متاسفانه به دلیل رفتارهای غیر اصولی دوستان و همکاران خودم با دوستان دیگر، فکر میکنم داره به یک ورطه‌ای میریم که خیلی خطرناک خواهد بود.
یعنی تهیه کننده به عوض این که در واقع اون فکر کلی و یه نماینده کلی باشه برای همین دستگاه ها که میتونن در واقع قواره کمپانی ها رو به خودشون بگیرن دیگه، مثلا حوزه هنری میتونه به عنوان یک کمپانی در واقع اعلام موجودیت بکنه چون همه پروسه تولید و پخش رو داره، همه رو داره.
دقیقاً
توی یه همچی فضایی تهیه کننده ها عملا یه جورایی به حاشیه رانده شدن از نظر شما، یعنی توی کنج رینگ قرار گرفتن و اینا خیلی دخالتی توی پرداخت نهایی اون اثر سینمایی ندارن.
دقیقاً.
اثر سینمایی با یه فضاهای دیگه ای داره در واقع مسیرش رو طی می‌کنه. این درسته یا غلطه؟ یعنی به نظرت باید این تغییر بکنه؟ یعنی باید سینمای ایران هم لاجرم بره به سمت تهیه کننده محور بودن؟
به نظر من باید این اتفاق بیفته. یعنی اینکه تهیه کننده به عنوان یکی از اعضای همون شورای سیاست‌گذاری، حالا کمپانی مثل حوزه هنری، کمپانی مثل بنیاد سینمای فارابی، عملاً باید اون سیاست اون جریان رو در اختیار داشته باشه و اون بشه نیرویی که بتواند عوامل رو جمع کند، کارگردان رو انتخاب کند. حتی شاید در یک جایی بتونی با تغییر یک کارگردان بتونی مثلا یه فیلمنامه یک نفر آورده و گفته
یه جور تضمین کیفیته. نه
بله قطعاً، چون تعهدش رو تهیه کننده میده.
شرایطی که پیش میاد اجازه نمیده که تهیه کننده خلاقیت ذهنی خودش رو بتونه دقیقا. از در واقع عواملش
مخالفه چون اصلا نمایندگی نمی کنه.
بعد وقت فکر میکنه فقط به فرایند مالی، میگه درآمد من از همین در واقع پروسه تولید
میشه. من اینو بذار بگم، من نماینده هیچ موقع وقتی که بخوام برم یه کاری رو با یه کمپانی سینمایی شروع کنم، یه کمپانی سینمایی که اسم بردیم گفتم مثل شهرداری حوزه و خیلی جاهای دیگه، من هیچ موقع نمایندگی شما رو نخواهم کرد. یعنی شما کی؟ شما اون کمپانی دولتی که دارید پول میدید.
چرا؟
خب اصلا دغدغه‌ای ندارم در مورد سیاست های شما. من دغدغم تولید یک فیلم خواهد بود، بیشتر از اینم نه، فقط در این حد که بتونم یک فیلم خوب بسازم به نظر خودم خوب، ولی من نمایندگی دغدغه شما نیستم. آقای فارابی، آقای خوزه، آقای شهرداری، هیچ کدوم. و این خیلی به نظر من باید این کاملا بریم به سمت سوی این که اگر قرار است، این خیلی مهمه، اگر قرار است جاهایی مثل سازمان سینمایی بنیاد سینمایی فارابیش، سازمان تبلیغات حوزه هنریش، شهرداری و مؤسسه تصویر شهرش و بنیاد شهید و انجمن سینما انقلاب دفاع مقدس و اوج، اگه قرار است بنده نماینده شما باشم، قطعا باید توسط شما تربیت بشم. یعنی چی؟ یعنی بشم نیروی شما که تمام سیاست‌های شما رو من به درستی بدونم و از اون دفاع کنم. اون موقع شخصیت من در یک جایگاهی قرار میگیره به عنوان یک نماینده یک جریان که اون موقع نه هیچ کدوم از عوامل، اگر خواستم با اینها صحبت کنم، اگر خواستم حتی سر رقم، سر سبک بازی، سر سبک تدوین و و و و و, و این موارد بخوام صحبت کنم، اون موقع دیگه حرفی بالا حرف من نباشه.
خیلی وقت کم داریم. من خیلی متشکرم از حضور سبز و گرم شما.
ممنونم. امیدوارم
که فیلم خیلی بزرگ، پروداکشن عظیم رو در کارنامه خودتون داشته باشید. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوارم که بحث امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله که جوان باشید، جوان بمونید و همیشه با نشاط و با حال و سرزنده.
دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن، از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن، از دوستان جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دلی تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، آخر معلوم گردی از دست و لب گزیدن. فرصت شما صحبت که از این دو راه منزل، گر بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خواهم شدن به بستان چون قنچه با دلی تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار، کاخر ملو گردی از دست و لب گزیدن. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل، گر بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن.
بعد بعد از ظهر بخیر شنوندگان محترم رادیو جوان، ساعت 15:30 است. برنامه بعدی ما تقدیم به شما.
هفتادی ها و هشتادی ها با حال‌ترین برنامه رادیو جوان رو میشنوید از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
Oh, 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 oh